به شما عزیزانی که در قسمت مجازی در سوشال مدیا، حالا چه از طریق زوم، فیسبوک، اینستاگرام، هر طریقی با کلیسای ما همراه شدید، برای وجود شما عزیزانم خدا رو شکر میکنم. من میخوام که خواهش کنم میتونیم دستامون رو تکون بدیم؟ نمیدونم عزیزان دستای ما، خب دست منو میبینم، واقعا همه دارن، تقریبا همه دارن دست تکون میدن، یکی دو نفر نیستن دست تکون نمیدن. تکون بدید لطفا. خدا رو شکر، شکر میکنیم برای وجودتون و برکت خدا رو براتون میطلبیم. ولی میخوام یه خواهشی کنم، اگر عضو این کلیسا هستید، کلیسا باز شده عزیزان و ثبت نام هم احتیاج نداره، چقدر خوشحال میشیم که شما رو در زم دیگه مجازی، ما که شما رو نمیبینیم، شما ما رو میبینید، دوست داریم شما رو واقعا در این کلیسای خدا هم ببینیم، با هم مشارکت داشته باشیم. تمام اصول بهداشتی یا فواصل اجتماعی رو هم رعایت میکنیم. خب میخوام که سرهای خودمون رو خم کنیم و دعا کنیم که امروز خدای پر از عشق و محبت با قلب ما سخن بگه. خدای قدوس، واقعا ممنون تو هستیم که امروز در حضور پرمهر و محبت تو هستیم و تو یک روز تازه ساختی تا در حضور تو شادی و وحش کنیم. تو رو ستایش میکنیم، چه افتخار عظیمیه برای یکایک ما ای خدای قدوس که واقعا به حضور تو بیاییم و مخصوصا با هم یک دل شده با هم خداوندا در بدن تو، که هر کدوم از ما عضوی از این بدن هستیم، متحدن ای خدای قدوس نام تو رو برافرازیم. چه افتخاریه. بعضیا چقدر افتخار میکنن به اینی که پیش یک مقامی میرن، پیش یک پادشاه، رئیس جمهور، نخست وزیر، سفیر، و چقدر سعی میکنن یه عکسی، یه امضای، یه چیزی داشته باشن وقتی با آدمای مشهور هستن و میخوان به همه بگن من با فلان کس دوست بودم یا ملاقات داشتم. چه افتخار عظیمیه ای خدای قدوس که ما فرزندان تو هستیم. ما تمام لحظات با تو زندگی میکنیم و تو در وجود ما، در جانهای ما، در بدنهای ما خداوند به وسیله روح القدس ساکن شدی. تو رو میپرستیم ای خداوند. ما رو ببخش خداوند که چقدر بعض وقتا ساده به این زندگی مسیحیمون نگاه میکنیم. خداوند ما رو بیدار کن، ما رو هوشیار کن، بذار واقعا تو رو دوست داشته باشیم ای خداوند، حقیقتا با تمام دل، با تمام جان، با تمام قوت خودمون خداوند واقعا تو رو محبت کنیم در روح و راستی که خودت به ما بخشیدی ای خدای قدوس. ستایشت میکنیم. اگر خداوند تو رو نمیشناختیم، من دیگران رو نمیدونم، ولی الان من میدونم که خداوند در چه، اگه زنده بودم در چه وضع خرابی بودم، منی که در قبرستون روی قبر میخوابیدم و با مرده هایی که سالهای سال زیر خاک خوابیده بودم، نه مشارکتی میتونستم داشته باشم نه دوستی، ولی چه افتخار عظیمیه که نه فقط با عزیزانم که فرزندان تو هستن میتونم دوستی و مشارکت داشته باشم، بلکه با تو خدای قدوس، با تو خدای قادر مطلق، با تو خدایی که خالق آسمان و زمین هستی، که فقط به آسمان نگاه میکنم سرم گیج میره، اونقدر که خداوند این کهکشان و ستارگان زیبا، عالی و با نظم دارم با دستان پرمهر و محبت تو خداوند در یک گردش و در یک نظمی داره این حیات ادامه پیدا میکنه. خداوند چه افتخار عظیمیه که تو پدر من هستی، تو پدر یکی که ما هستی. دوستت داریم ای خداوند، میپرستیم تو رو. ما رو بیدار کن، ما رو هوشیار کن. به نام پرجلالت عیسی مسیح دعا کردیم ای پدر جان، به نام پرجلال پسرت عیسی مسیح دعا کردیم. آمین، آمین. یادمه که تازه که ایمان آورده بودم، فقط چند ماهی از ایمانم گذشته بود، یه شخصی که توی کلیسا بود یکی دو سال قبل از من ایمان آورده بود و خیلی ایمان عالی واقعا داشت، مرد دعا، حالا نمیخواستم بگم مرد بود یا زن، ولی دیگه گفتم، اهل دعا بود، اهل کلام بود، اهل روزه بود، اهل کمک بود، اهل خدمت بود، خیلی شور و شوق داشت و هر کی واقعا ایشون رو میدید تحت تاثیر زندگیش قرار میگرفت، زندگی ایمانیش. و چقدر باعث برکت بود. ولی ایشون به اصرار و به غیرت میخواست بدونه که جایگاهش و اون خواندگی که از خدا داره دقیقاً چیه. میخواست بدونه که به قول معروف ما که میگیم ما اعضای بدن مسیح هستیم، عضو این کلیسا، میخواست بدونه که کدوم قسمت از عضو این بدن هست، کدوم خدمت رو باید دقیقاً انجام بده. پس یک روزه، یه مدتی روزه جدی و دعا و کلام وقت گذاشته بود و منتظر بود که خدا باهاش صحبت کنه و خیلی هم جدی بود نسبت به این مسئله. و مادر خیلی خیلی عزیز و مهربان و ایماندار فوق‌العاده‌ای هم داشت که اتفاقا اون مادر باعث ایمان فرزندش شده بود. و ایشون که در این روزهایی که روزه و دعا میگرفت، مادرش هم همراه ایشون در روزه و دعا بود. و روز آخری رو که دیگه به اصطلاح روز یه تعداد روزی رو تعیین کرده بود برای خودش حداقل که خدا باهاش صحبت نکنه، صحبت بکنه، و تا اون روز صحبت نکرده بود هنوز خدا. اون روز آخر یک اتفاق خیلی 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 عجیبی میفته. میخواید بدونید که چه اتفاق میفته؟ حتما میخواید بدونید، ولی اگه اجازه بدید میذارم آخر جلسه بعد از اینکه پیغام کلام خدا رو خوندیم اون موقع براتون بقیه داستان رو میگم، ولی ربط داره. یکی از چالش هایی که اغلب ما مسیحیان یا مسیحیان ایماندار البته داریم اینه که میخواییم که دعوت یا خواندگی خودمون رو و اون جایگاه خودمون رو در بدن مسیح بدونیم که چی هستش. و این یه چالشیه که واقعا ممکنه که برای هر کدوم از ما حتما البته پیش اومده باشه. قبل از اینکه بخوام بیشتر در مورد خواندگی یا دعوت به خدمت صحبت کنم، میخوام کمی این موضوع رو باز کنم که شاید عزیزانی به هر حال توی مجازی از طریق مجازی دارن گوش میکنن، شاید نو ایمان یا تازه ایمان باشن یا شاید حتی حقجو باشن. خوبه که یه مقدار باز کنیم که این عزیزانم براشون این در مورد این دعوتی که میگیم یا خواندگی که از مسیح هستش یه مقدار بیشتر براشون واضح و روشن‌تر بشه. همونطور که میدونیم عیسی مسیح از ابتدای خدمتش شاگردانی رو انتخاب کرد تا ایشون قدم به قدم با مسیح راه برن، زندگی بکنن و تعلیم بیابن. و هر کدوم از اونها برای دعوتی که مسیح از اونها به عمل آورده بود آماده بشن تا برای خدمت در پیشبرد پادشاهی خدا نقشی ایفا کنند. ولی بعد از مدتی همین شاگردان ساده که اغلب سردرگم بودن، حتی نمیدونستن دقیقاً اون دعوتی که ازشون شده یا اون فراخواندگی که دارن چی هستش، و در برخی از موارد هم حتی متوجه میشیم که نمیدونستن چه فکرها و کارها و اعمالی در واقع اراده خدا هستش و حتی چه چیزی دل خدا رو خوشنود میکنه. اگه میخواید مثال بزنم، حتما پتروس بیچاره رو همیشه پتروس رو هم در مورد خرابکاریاش همه فقط زیاد مثال میزن. تا میخوایم یه خرابکاری بگیم اولین یقهی که میگیریم یقهی پتروس تفلکه. اتفاقا پتروس خیلی غیور بود، خیلی غیرتی بود، به قول ما ایرانی های قدیمی لوتی بودش. لوتی ها میدونید چی کار میکردن؟ لوتی ها از اونایی که حق خور بودن میگرفتن میدادن به مظلوم ها، از ظالم ها میگرفتن به مظلوم ها میدادن و حواسشون به مظلوم ها بود و به دنبال عدالت بودن. خیلی لوتیوار عمل میکرد. یه جایی میبینه که مسیح وایساده و میگه براتون یه سایبون بیارم. یه جایی دوباره میبینه که سربازا میان عیسی مسیح رو ببرن، گوش اون سربازا میزنه. ولی هیچ کدوم از اینها و کارهای دیگه‌ای که میکنه، حتی مسیح رو انکار میکنه، ولی هیچ کدوم از این کارها که پتروس کرد، که شاگردان دیگه هم نگران نباشید اونا هم یه چیزایی انجام دادن. ما یوحنا و یعقوب رو میبینیم که به دنبال مقام مثل این که بودن و مادرشون رو با خودشون، حالا من دارم یه خورده تفسیر میکنم، ولی مادرشون هم آورده بودن، میدونستن مادرشون برای چی اومده. مادرشون از مسیح میپرسه، میگه میشه یکیشون سمت راست یکیش سمت چپت باشه؟ میخواد اینا رو ببره بالا. و یه تورما رو میبینیم که شکاک بودش و نمیتونست حتی به این همه در واقع جلال و شکوه و عظمت و زندگی مسیح رو دیده بود ولی نمیتونست بهش به مسیح کاملا اقتدا کنه، باور داشته باشه. اما همین شاگردا رو میبینیم که بعد از مرگ و قیام مسیح و صعود مسیح و بعد از صعود مسیح چه اتفاقی میفته؟ پنتیکاست. بعد از پنتیکاست که یه تجربه بی‌نظیر عالی و یه تجربه اصلا تجربه بود که هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود تا اون روز، اینها متوجه میشیم که تک تک این شاگردایی که حتی تو باغ جتسیمانی که رفته بودن دعا کنن همشون خوابیدن، وقتی مسیح رو بردن همشون فرار کردن، پتروس هم که میدونیم چی کار کرد، یک دفعه اینها تغییر پیدا کردن. درس گرفته بودن، دیده بودن، مسیح بهشون گفته بود، ولی مثل اینکه کاملا دوزاریشون به قول معروف جا نیافتاده بود. الان دیگه دوزاری ها اصلا دوزاری پیدا نمیشه و یه تغییر بزرگی درشون بعد از پنتیکاست ایجاد شده بود. زندگی هر کدوم از شاگردها رو میبینیم که واقعا دگرگون شده، طوری که توی خدمتشون اونقدر پرثمر بودن که در میون مردم نیازمند. چرا ما میگیم مردم نیازمند؟ وقتی میگیم مردم نیازمند همیشه فکر میکنیم یکی کسی که غذا نداره بخوره، فکر میکنیم یک کسی که فقیره، فکر میکنیم یک کسی که لباسش مثلا زیاد لباس نوعی نیست یا خیلی لباس فرسوده پوشیده، یا یک کسی که کارگره داره مثلا رفتگره. چرا این چی تو ذهن ما میاد که فکر میکنیم این افراد فقیرن؟ فقیر در روح، فقیری که واقعا نمیدونه کجا و چطور اون خلأ درونیش رو پر کنه. افرادی که خیلی خیلی ثروتمند هستن، خیلی خیلی مشهور هستن، میگن هیچ کس نمیتونه ما رو درک کنه. همه میان از ما امضا میگیرن، همه میان پیش ما که چقدر ما مثلا براشون مهم هستیم، ولی نمیدونن ما خودمون در چه تنهایی و در چه خلأی داریم زندگی میکنیم. و خیلی از آدمای مشهور خودکشی کردن متاسفانه، خیلی از آدمای پولدار به پوچی کامل رسیدن، چون با پول فکر میکنیم به همه چی میشه رسید، ولی نه، اونا نرسیدن به اون چیزی که باید میرسیدن. فقیر واقعی کسیه که خلأ درونیش پر نشده. و شاگردان میبینیم که چطور به دنبال مردم نیازمند و مردمی که خلأ در وجودشون هست و به این خلأ پی بردن. میبینیم که وقتی با اونها زندگی میکنن چطور باعث تغییر و تحول زندگی مردم هم میشن و به جدیت در پی گسترش پادشاهی خدا بودن که بر طبق خواست و اراده پدر آسمانی و بر پایه محبت عظیم خدا عمل میکردن. خیلی هم ممکنه که خدمت، حتی ظاهرا خدمت کنن. من سالها که توی ترکیه بودم، یک گروهی از بهترین، ما گروه بشارت داشتیم تو کلیسامون، ولی یکی از گروه هایی که خیلی 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 قوی بودن و مردم زیادی رو به کلیسای ما میفرستادن و ما خدا رو برای وجودشون شکر میکردیم، میدونی چه کسانی بودن؟ اصلا باورتون نمیشه، قاچاقچی ها بودن. قاچاقچی هایی که پول مردم رو میگرفتن میخوردن و انجیلایی که بچه های کلیسا برای بشارت میرفتن میدادن، اینا میگرفتن، مهر کلیسا یا آدرس کلیسا اونجا نوشته شده بود که به مردم میگفتیم که یعنی نوشته بودیم خوشحال میشیم اگه سوالی دارید یا کمکی میتونیم بکنید تشریف بیارید به این آدرس. و مردمی توی کلیسا میامدن، ما همیشه میگفتیم چند نفر جاییدیم، همه با عصبانیت بلند میشدن، با خشم به ما نگاه میکنن، میگفتیم چه خبر شده؟ بعد یقه ما رو یا خادمین دیگر رو، حالا افرادی که گروه پرستش اونجا زیاد خیلی خادمین قدیمی نداشتیم، ما همه افراد جدیدی بودن، یقه ما رو میگفتن، میگفتن که کجاست؟ میگفتیم کی؟ اسمای مختلف میگفتن، میگفتیم باور کنید ما نمیشناسیم، میگفت تمام پول ما رو خورده، بیچارمون کرده، بدبختمون کرده، ولی و اینو داده به ما و با ناراحتی انجیل رو میکوبیدن زمین. میگفتیم چیکار، چه خدمتی میتونیم براتون بکنیم؟ و شروع میکردیم باهاشون گریه کردن، اگه گریه میکردن میگفتیم اجازه بدید ما نمیتونیم براتون کاری بکنیم ولی براتون دعا بکنیم. بعضی از این عزیزان میموندن و ایمان میآوردن و زندگیشون متحول میشد. بیشترین کسایی رو که توی کلیسای ترکیه ما داشتیم بشارتشون رو از قاچاقچی‌ها گرفتن. ما برای قاچاقچی‌ها دعا نمی‌کردیم که خدا اینها رو بیشتر برکت بده، بیشتر مردم رو بدزدن و بچاپن و پدرشون رو در بیارن که بفرستنشون کلیسا. دعا می‌کردیم که خدا اونها رو هم قلبشون رو لمس کنه. دعا می‌کردیم که خدا زندگی اونها رو عوض کنه. خودشون باعث ایمان آوردن دیگران شدن، ولی اگر خودشون ایمان نیارن زندگی خودشون فقط با دزدی مردم خواهد گذشت. ولی شاگردان با تمام وجودشون برای اون خواندگی که تشخیص داده بودن که برای چی خونده شدن، برای پادشاهی و سلطنت خدا در قلب‌های مردم و برای رشد اونها در ایمانشون سهم و نقش بسیار مهم و بزرگی داشتن و هر روزه در پوری تازه روح القدس و در دعا و شکرگزاری تمرین و ممارست می نمودند. این زندگی شاگردانی بود که قبل از اینکه پنتیکاست باشه می بینیم که هر کدومشون چه عملی کردن. خب حالا ما به عنوان شاگردان مسیح الان بیش از یک ساله، حداقل یک سال ما داریم در مورد شاگردی میشنویم و تقریبا هممون یه جورایی متوجه شدیم که همه ما بلا استثنا شاگردان مسیح هستیم. آمین. میتونیم به عنوان شاگردان مسیح دستمون رو بلند کنیم؟ نه برای من، برای خداوند. شکرت میکنم ای خداوند که این افتخار رو داریم که شاگردان تو باشیم. آمین. چقدر مهمه که ما هم هر روزه مثل شاگردان از روح خدا به تازگی لبریز بشیم تا زندگیمون بیشتر و بیشتر به شباهت مسیح و همچون شاگردانی وفادار در اون فراخوانی که عیسی مسیح و اون دعوتی که داریم در اون استوار بمونیم و شاهدینی امین برای خدا باشیم. به قول حافظ میگه فیض روح القدس ارباز مدد کند، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. من خیلی شعر خوب بلد نیستم بخونم، اگه هر جاشو اشتباه کردم به بزرگی خودتون و به فن ادبی خودتون منو ببخشید. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. این ار یعنی اگر، مخفف اگر هستش تا اونجا که من فهمیدم. میخوایم یه بار دیگه دعا کنیم، ولی میخوام این دفعه از خواهر مجده عزیز خواهش کنم که دعا کنن امروز ما نه فقط شنونده کلام خدا باشیم، ولی واقعا به خدا بگیم خداوندا من میخوام یک قدم برای این چی که میشنوم واقعا جدی تر تو زندگیم باشم. من میخوام قدم خودم رو بردارم. مطمئنم که تو هیچ کمی نمیگذاری. خواهر مجده میخوام خواهش کنم که شما ما رو در این دعا هدایت بفرمایید و همه ما سرای خودمون رو خم کنیم، دستمون رو بذاریم روی قلب خودمون و با جان و دل این تقاضا رو داشته باشیم.
خداوند تو رو شکر میکنیم که فیض روح القدس همیشه ما رو مدد میکنه و میتونیم مطمئن باشیم که هر موقع که واقعا گوشمون رو به تو بسپاریم، قلبمون رو خدایا با تمام دل تسلیم تو کنیم، فیض روح القدس مدد میکنه و ما به فیض تو، به قوت تو میتونیم همچون شاگردان تو کارهایی که تو میکردی و انجام بدیم. پدر دعا میکنیم که امروز حقیقتا با یکایت ما حرف بزنیم و ما رو آماده کنی مثل شاگردان راستین خودت که حقیقتا پیرو حقیقی تو باشیم. ای خداوند تمام گوش ما به تو هست. دعا میکنیم برادر امیر رو برکت بدی تا از زبون ایشون بتونی با یکایک ما صحبت کنی. به نام مسیح دعا میکنیم. آمین.
آمین. آمین. ممنونم خواهر مجده عزیز. ممنونم به طور خاص که اون چیزی که من میخواستم بگم شما گفتید. این شعر حافظ گفته، اون شعر رو که من خوندم، ولی حقیقتاً کلام خدا همینطور که خواهر مجده هم گفتن روح القدس مدد کننده است و خدا این رو داده به تک تک کسانی که توبه کردن، فرزندان خدا شدن. اصلا ما نمیتونیم بدون روح القدس خداوندی مسیح رو اقرار کنیم. البته شیطان هم باور داره عیسی مسیح خداونده، ولی خداوندی مسیح و سلطنت مسیح در زندگیش و قلبش نیست. و خیلی از مردم شاید اسمن بگن که مسیحیانی که مسیحی زاده هستن، همینطوری توتیوار به قول معروف باور داشته باشن که مسیح خداوند پسر خداست، ولی اصلا معنی و مفهومش این نیست که دارن واقعا زندگی میکنن. ممنونم که اینو گفتید. پس روح القدس ما رو مدد کرده و مددکار ما در تمام قسمت‌های زندگیمون هست و بدون روح القدس هیچی ما نمیتونیم انجام بدیم، چون که روح القدس خداست. در واقع ما بدون خدا هیچ چیز خوبی و صحیح نمیتونیم انجام بدیم. پس همونطور که در این مقدمه نچندان کوتاه متوجه شدید، عنوان پیغام امروز هست فراخوان شاگرد، دعوت شاگرد، خواندگی و جایگاه که هر کدوم از ما به عنوان شاگردان مسیح در بدن مسیح داریم. میخوام رومیان باب 12 آیه 1 تا 8 رو خیلی سریع براتون قرائت کنم. پس ای برادران، در پرتوی رحمت‌های خدا از شما استدعا می‌کنم که بدن‌های خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید. پس خواهران چی؟ فقط برادرانه که نه، وقتی کلام خدا میگه برادران، خواهرانم هستش. یه خواهری به من میگفت برادرم چرا اینقدر خدا توی کتاب کلام خدا همش برادران هستش، اصلا خواهران نیست. گفتم ما چقدر میخواییم توی این یه چیزی بامزهی تو ذهنم فقط اومد، این تو کتاب مقدس ننوشته. گفتم ما چقدر میخواییم توی این زمین زندگی کنیم، نهایتش صد و انگلیس باشیم یا جای راحت باشیم، فوقش میخواییم 110-115 سال زندگی کنیم. گفت بله. گفتم خب بعد برای ابدیت در آسمان خواهیم بود. گفت بله، ولی چه ربطی به جواب من داره؟ گفتم شما اینجا به هممون میگن برادر، ولی میدونید که وقتی که ما به آسمان میریم عروس خداوند هستیم، پس هممون عروس هستیم، آقایان هم عروس خواهند بود. این خواهر خیلی خوشحال شد. پس خواهران اصلا ناراحت نباشید، تا ابد ما عروس مسیح خواهیم بود، حتی برادران. پس ای برادران و خواهران، در پرتوی رحمت‌های خدا از شما استدعا می‌کنم که بدن‌های خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید، که عبادت معقول شما همین است. و دیگر هم شکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید، آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود، اراده نیکو، پسندیده و کامل خدا. زیرا به واسطه فیضی که به من عطا شده است، هر یک از شما را میگویم که خود را بیش از آنچه میباید مپندارید، بلکه هر یک به فراخور میزان ایمانی که خدا به شما بخشیده واقع بینانه درباره خود قضاوت کنید. زیرا همان گونه که هر یک از ما را بدنی واحد است که از اعضای بسیار تشکیل شده و کارهای همه این اعضا یکسان نیست، ما نیز که بسیاریم در بدن مسیح، در مسیح یک بدن را تشکیل می دهیم و هر یک اعضای یکدیگریم، بر حسب فیض که به ما بخشیده شده است، دارای عطایای گوناگونیم. اگر عطای کسی نبوت است، آن را متناسب با ایمانش به کار گیرد، اگر خدمت است، خدمت کند، اگر تعلیم است، تعلیم دهد، اگر تشویق است، تشویق نماید، اگر کمک به نیازمندان است، با سخاوت چنین کند، اگر رهبری است، این کار را با جدیت انجام دهد، و اگر رحم و شفقت است، به دیگران شادمانه به این کار مشغول باشد. اگر شما هم دوستان عزیزم مثل من یا شاید مثل خیلی از ما مسیحیان خادمین، فرق نمی کنه، احتمالاً از خودتون پرسیدید که خدایا واقعا دعوت یا خواندگی من چی هستش؟ چون هیچ کدوم از ما فقط نیومدیم که به عیسی مسیح ایمان بیاریم، یک شنبه بیایم کلیسا، جلسه خانگی شرکت کنیم، دعا کنیم، بگیم خب خدا رو شکر من مسیح هستم. خدا ما رو نه فقط انتخاب کرده که از اون مرگ ابدی نجات پیدا کنیم، بلکه هر کدوم از ما عضوی از بدن خداوند هستیم. هیچ عضوی در بدن بیهوده نیست. بعض وقتا ما فکر میکنیم که چشممون که درد میگیره میگیم اخ 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 نمیدونی چشم درد بدترینه. سرمون که درد میگیره میگیم سردرد خیلی وحشتناکه. ناخون پامون که چرک میکنه میره تو گوشتمون میگیم اوف اوف. اصلا نمیدونی چی. تمام بدنمون درد میگیره. هیچ عضوی از بدن نیستش که به بقیه اعضا بی ربط باشه. شما میشه مثلا پاتون درد بگیره بگید به من چه که تو درد میکنی، میخوام برم فوتبال. نمیشه که، فوتبالو باید با پات بازی کنی. میخوام بیام کلیسا، کمرتون ولی داره درد میکنه و نمیتونید حتی صاف بشید. اینه که تمام این اعضا به هم دیگه وابسته هستن، به هم یکی هستن. چو از چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. اگه انگشتتون درد میکنه بقیه مثلا بقیه انگشتاتون بشکن نمیزنه بگید خوبه که من سالمم تو مثلا درد، نه واقعا تمام وجودمون درد میگیره. اگه از خودتون تا حالا پرسیدید که من واقعا چه خواندگی دارم و برنامه خدا برای زندگی من چیه، ممکنه که تعجب کنید که چطور ما میتونیم اون خواندگی و دعوت خودمون رو از جانب خدا پیدا کنیم. حتی ممکنه که همین الان هم در چالش باشیم و این موضوع با این موضوع اینکه خدای واقعا من چی هستم در بدن تو؟ درسته که من فرزند تو هستم، درسته که من ایمان آوردم، درسته که من دارم برکت میگیرم، ولی من چی کار دارم میکنم؟ مگه من غذا نمیخورم؟ وقتی غذا میخورم به همه قسمت‌های بدن من ویتامین و اون مواد غذایی میرسه، ولی تمام قسمت‌های بدنم فعاله، داره کار میکنه. اگه ما دریافت میکنیم از خداوند به عنوان عضوی از بدن احتیاج هستش که اگه قلبیم بتپیم، اگه دستیم شروع کنیم به کار کردن، اگه پاییم راه بریم به اون چه که خواست خداست، اگه چشم هستیم اونطور ببینیم که خدا میخواد، اگه گوش هستیم اونطور بشنویم که خدا میخواد، اگه زبان هستیم اونطور بگوییم که خواست خداست و باعث بنا و برکت این بدن خداوند، این خانواده الهی، این فرزندان عزیزی که هر کدومشون به قیمت خون عیسی مسیح ارزش داره. اگه من به خواهر یا برادری، کلام خدا میگه، میگه اگه به خواهر یا برادری باعث لغزش، باعث دلشکستگی، باعث غمگین شدنش بشم، چقدر دل خدا میشکنه؟ چقدر این بدن که عیسی مسیح سر این بدنه چقدر در ناراحتی قرار خواهد گرفت؟ چقدر مهمه که ما خیلی ظریف‌تر، دقیق‌تر، خیلی با تفکر به اون چه که هستیم و به اون چه که دیگران هستن. کلام خدا میگه دیگران را از خودتون برتر بدونید. کلام خدا میخواد که ما واقعا یکدیگر را دوست داشته باشیم. اگر داریم با این سوال چالش داریم که خدایا پس من کیم؟ من چی هستم؟ واقعا چطور میتونم باعث برکت این بدن تو باشم، باعث برکت خواهران و برادرانم باشم؟ خدا میخواد که به ما نشون بده و ممکنه که در زمانهای مختلف دعوت و خواندگی ما به دلایلی عوض بشه. حتی یه مدت من که ایمان آوردم، از همون اول ایمانم که تو ایران، البته تا فهمیدن من موزیسیانم، به من گفتن بیا با فلوت بزن. رفتم فلوت بزنم، یکی دیگه گفت نه برو بشین. بعد گفتم خدایا این مثل توپ فوتبال داشتم بازی میشدم، نشستم. بعد اونی که به من گفت برو بشین خیلی با من وقت گذاشت. اتفاقا گفت امیر جان، من نمیخواستم که تو هنوز رشد نکرده بیای وارد یه خدمتی بشی که چون اسم خادم بیاد رود بسوزی اونجا و رشد نکنی. وقت گذاشت با من دعا کرد. میشناسیدش برادر وروش؟ خیلی به من سخت گرفت. بردر وروی رو خواهر مجده و بردر مهداد میشناسن. اصلا رحم نداشت از نظر اینکه بخواد به یک کسی کمک کنه. میگم رحم نداشت، منظور این که واقعا بهش با جدیت منو میبرد تو دعا. ساعتها با هم دعا میکردیم، منو با خودش این بر اون بر میبرد برای خدمت. اون ایشون خدمت میکرد و بعض جاها که چند نفر فقط بودیم به من میگفت امیر گیتار بزن و خودشون پرستش میکردن. و من از این مرد خیلی چیزها یاد گرفتم و خدا رو شکر میکنم که اونجا جلوی من ایستاد و اجازه نداد من وارد خدمت بشم، وگرنه ممکن بود که من هیچ وقت دیگه اون رشدی رو که باید میکردم نمیکردم و مثل یک میوه نارس باقی میموندم که زود استفاده شده بود. ولی خدا میخواد که ما در اون رشد کنیم و باعث برکت باشیم. اون روزها شاید برای من این رشد این بود که قدم بزنم با برادر ورود و ازش یاد بگیرم، اطاعت کنم ایشون رو، که اطاعت کردن رو از خدا هم یاد بگیرم. اگه من کسی رو میبینم، برادر خواهر خودم رو میبینم، نمیتونم دوستش داشته باشم، کلام خدا میگه چطور میخوای خدایی رو که نمیبینی دوست داشته باشی؟ اگه من خواهر و برادری که به عنوان رهبر روحانی من هستش، که خدا اجازه داده که رهبر روحانی من باشه، به اون نمیتونم گوش کنم و اطاعت کنم که داره طبق کلام خدا صحبت میکنه، چطور میتونم به خواهران و برادران دیگم گوش کنم؟ این محاله. فراخوان دعوتی که خدا ما رو به عمل میاره اینه که ما متعلق به مسیح هستیم. خیلی خیلی عمیق‌تر از هر دعوت دیگه‌ایه و خیلی خیلی جدی‌تر از هر نوع دعوتیه. ما به جاهای دعوت میشیم، یعنی برای کار بعض وقتا به ما پیشنهاد کار داده میشه، به ما پیشنهاد داده میشه در بیزینسی شریک بشیم و یا استخدام محل کارمون بشیم. ولی این دعوتی که خدا از ما به عمل میاره این نیست. دعوتی که خدا به عمل میاره اینه که ما رو میخواد که کاملا خودمون رو وقف او کنیم، میخواد که کاملا مال او باشیم، کاملا صاحب ما او باشه. میخوایم امروز بیشترین تمرکزمون رو روی همین موضوع بذاریم. به همین دلیل مهمه که بررسی و جستجوی خودمون رو برای این دعوت و فراخونی که درک جایگاه خودمون در بدن مسیح هست، با فراخونی در پیروی از مسیح شروع کنیم. یعنی اینکه اولین چیزی که هست ما مسیح رو پیروی کنیم. ما نمیتونیم خدمت کنیم یه کارای انجام بدیم مثل اون چیزا، همون قاچاقچیا. اسمش این بود که مردم رو میفرستادن کلیسا و واقعا میفرستادن، ولی با چه وضعیتی، با چه شرایطی؟ مردم هم میومدن ایمان میآوردن. آیا اونا واقعا باعث ایمان آوردنشون شده بودن؟ نه، این خدا بود که این قلب شکسته مردم رو میدید و از طریق خادمین کوچیک ضعیف خودش. من باور کنید اون موقع ها افرادی که به من کمک میکردن 13-14 ساله بودن. به خاطر همین خدا رو شکر میکنم برای وجود امیر، برای وجود دانیل و برای نوجوانای کلیسا. این نوجوانای کلیسا خادمین اون زمان کلیسای ترکیه بودن، ولی واقعا با جون و دل خدا رو دوست داشتن. بعضیاشون فقط 8 ماه 9 ماه بود ایمان آوردن، ولی اونقدر با هم دعا میکردیم. امروز من داشتم به گروه پرستش میگفتم، این اونا اکثرا تو گروه پرستش بودن نوجوانان، امروز به گروه پرستش میگفتم، ما جمع میشدیم 1 ساعت با هم دیگه دعا میکردیم و ازشون خواهش کرده بودم. خدا تو قلبم گذاشته بود، تو میکروفون نه، تو قلبم گذاشته بود که وقتی که ما با هم دعا میکنیم و خودمون رو واقعا زیر اون حضور و بارش روح خدا قرار میدیم، بعدش نریم با مردم. خیلی زیبا و محترمانه است بریم به مردم سلام کنیم، ولی خدا تو قلبم گذاشته بود که خودتون رو تخصیص بدید، وایسید پرستش که تموم شد آخر جلسه برید اتفاقا با روی خوش با مردم، مخصوصا کسایی که تازه اومدن، باشون خیلی وقت خوبی داشته باشید، خوش آمد بگید، ببینید که چه کمکی میتونید بهش بکنید، ببینید که شاید نیاز باشه که دعا کنید. و این رو ما به همون بچه های 13-14 ساله، نوجوان های عزیز کلیسا، این انتقال پیدا کرد و اونا باور داشتن که این واقعا از خداست. خب من بهشون گفته بودم، مگه من خدا هم؟ ولی اونا اینو از خدا میدونستن و باور داشتن و واقعا کلیسا رشد کرد. باور کنید من هیچی بلد نبودم. وقتی که رفتم ترکیه، آخرین چیزی که اصلا تو قلب من بود برای خدمت، خدمت شبانی بود. اصلا میگفتم خدایا هیچ وقت منو دعوت به شبانی نکن. حالا من خودم داریم در مورد دعوت، در مورد خدمت، در مورد خواندگی داریم صحبت میکنیم. من به خدا اصرار میکردم که هیچ وقت، چون میدونستم چه بلایی سر شبانهای بدبخت میاد، میدونستم چقدر همیشه به جای اینکه براشون دعا باشه توف و لعنت پشت سرشون بود. به قول برادر ادوارد یه نفر نصف شب زنگ میزنه خونهشون، برادر ادوارد، برادر ادوارد، برادر ادوارد میگه چی شده عزیزم، چی شده، حالتون خوبه؟ چی میگه؟ اگه حالم خوب بود که به شما زنگ نمیزدم. پس شبانان برای اینن که فقط ما بریزیم سرشون با چوب و با ناراحتی بگیم که چرا منو درک نمی کنی، چرا منو نمی فهمی. خدا رو شکر برای وجود شما عزیزان که خیلی محترم هستید، خیلی به مردم احترام میذارید. من میخوام از این بعد بهتون خواهش کنم اگر دیدید گروه پرستش چون اینجا دعا دارن، بعد از دعاشون که هستن اینا سرشون رو میندازن پایین میرن، شاید یه لبخند اینجوری کنن، نیان زیاد سمتتون، بدونید که اینا واقعا دارن همچنان دعا میکنن و میخوان که خدمتشون باعث برکت شما باشه. گروه پرستش گروهی هستش که ما میگیم به صحنهای خدا وارد میشیم، اونا به عنوان رهبری که جلو دارن میرن و ما رو همراه خودشون در رهبریشون هدایت میکنن به تخت پرفیض خداوند، به صحنهای خدا داخل میشیم تا او رو بپرستیم. و خودمون چطور میتونیم این خدمت رو قوی تر کنیم؟ میتونیم بیایم کلیسا؟ میدونم که همیشه که همدیگر رو نمیبینیم دلمون تنگ میشه، بابا تلفن خدا رو شکر برای این تکنولوژی، یه زنگ بزنیم حالا همدیگر رو بپرسیم، هیچ اشکال نداره. ولی خودمون که میایم میتونیم سرمون رو خم کنیم و شروع کنیم دعا کردن. ممکنه شما اون ته نشستید و گروه پرستش اینجا دعا میکنه، همونجا میتونید برای گروه پرستش دعا کنید. امروز چقدر خوشحال شدم که آقای تهرانی عزیز، این مرد واقعا عزیز و دوست داشتنی که امروز از همه زودتر اومده بودن کلیسا، البته غیر از گروه پرستش، اومدن با گروه پرستش وایسادن اون کنار و متحد شدن و دعا میکردن. میتونیم ما هم متحد بشیم، میتونیم میایم کلیسا به جای اینکه اولین کسایی که میخوایم بهشون سلام و احوالپرسی و خوش آمدگویی و حالتون چطوره این چیزها رو بگیم، اولین شخص خود خدا باشه، خودمون رو وقف خدا کنیم، خودمون رو اجازه بدیم که بارهای گران، اون گرد و غباری که در طول روزهایی که داریم زندگی میکنیم، چون ما توی دنیای تاریک داریم زندگی میکنیم، درسته که ما فرزندان نوریم باید بدرخشیم، ولی مطمئن باشید این گرد و غبارها هر کاری کنید یه جورایی رو شما میشینه. مگه میشه شما برید؟ من میرفتم هیچ وقت سیگار نکشیدم، من هیچ وقتم آرزو نداشتم، آرزو هم ندارم. ولی بعض وقتا اون موقع که البته من ترکیه بودم، توی این چایخونه هاشون، قهوه خونه، چایخونه، هر چی که میخوایم اسمشو بگیم، مردم سیگار میکشیدن، اصلا همه سیگار میکشیدن، ولی تو اون موقع توی جای فضای بسته اجازه داشتن سیگار بکشن، رستوران، چایخونه، هر جا. من اگه میخواستم با یه نفر تو زمستون وقتی داشته باشم، میرفتیم با هم یه چای بخوریم، وقتی میومدم بیرون و میومدم مثلا کلیسا، یکی منو میگرفت بغلش، فردا هم شما، گفتم منم چی؟ گفت شما هم سیگار میکشید بعض وقتا. گفتم نه باور کنید، توی قهوه خونه بودم و بوی سیگار اونجا بوی منو گرفت. ما تو دنیای زندگی میکنیم که بوهای مختلف، گرد و غبار مختلف داره در این دنیای تاریک و پرگناه میباره. هر چقدرم تلاش کنیم ممکنه که این گرد و غبارهای جورایی رو لباسامون بشینه. چقدر خوبه که در حضور خدا روحمون رو، فکرمون رو، که جانمون رو بخوایم که تقدیس بشه. من هر دفعه که میایم پرستش بکنیم، گروه پرستش حداقل شاهده، شاید اونو متوجه شده باشه، یا شماهایی که توی دعا هستید، همیشه این دعا رو کردم که خداوندا یک بار دیگه ما رو با خون عیسی مسیح تقدیس کن و با روح قدوست ما رو پر کن، چون که هم خالی میشیم و هم این گرد و غبارها نمیخوایم که وقتی میریم به حضور خدای قدوس رو ما باشه. این فراخوندگی که در پیروی از مسیح هست، یک فراخونیه که رابطه احیا شده ما با خدا و با سایر مردم، اول خودمون، میگیم سایر مردم، ما هم مردم هستیم، مردم خدا و مردم گم شده خدا، فرزندان گم شده و فرزندان که پیدا شدن، همه ما یه روزی گم شده بودیم. این یک رابطه احیا شده، شفا یافته با مردم و با جهان اطرافمون. حالا میگیم جهان اطرافمون، منظور ماشین و این چیزا نیست. باز هم ممکنه که توی محل کارمون هستیم، ممکنه که پشت ماشین نشستیم داریم رانندگی میکنیم، عملا با مردم در ارتباط نیستیم، ولی یه ماشینی میاد هی میخواد زرنگبازی در بیاره بیفته جلوی ما و ممکنه بتونه ما رو عصبانی کنه و یه چیزی از تو دهنمون در بیاد، نباید در بیاد. میتونیم رو اینها، خداوند میخواد اینا رو همه رو در خداوند شفا یافته و احیا شده است و با تمرین، با ممارست اینها درست میشه. و وقتی که یه چیزی میخوایم بگیم، بگیم اگه مسیح الان جای من بود چی میگفت؟ مثلا همین ماشینه که اومد بوق زد، فوش داد به من، حتی چه میدونم انگشتای 1-2-3-4 برای من نشون داد. اگه مسیح جای من بود چی کار میکرد؟ تو دستی رو میکشید، یه چوب در میآورد از ماشین؟ نه؟ اصلا این کار نمیکرد. چقدر خوبه وقتی گیر میکنیم و نمیدونیم که حالا من به عنوانی مسیحی باید چی کار کنم تو این شرایط. بگیم اگه مسیح جای من بود چی کار میکرد؟ همین بهترین دعا خواهد بود. و فکر کنیم و یه لحظه بگیم که الان نه من بلکه مسیح در من این اتفاق براش افتاد، چه عملی انجام میداد. این خیلی به ما کمک میکنه و بخوایم که روح القدس به ما اون هدایت و آرامی خودشو بده. پس این فراخونی که عیسی مسیح از ما داشته یه فراخونی خاصه که ما متعلق به مسیح میشیم و همونطور که همینطور به ما یادآوری میکنه که ما یک مشارکت ابدی با خدای قدوس خواهیم داشت. یه مشارکت موقتی یا اینکه فقط یه طرفه باشه به یه چیزی به خدا بگیم و بریم نخواهد بود. به هر حال در هر مقطعی از زندگیمون ممکنه که ما توی همچین وضعیتی بیافتیم که خدا یا واقعا اراده تو برای من چیه، نه فقط برای اینکه خوندگی من چیه. بعض وقتا آدم یک جوونا میخوان ازدواج کنن، میخوان کار پیدا کنن، میخوان یه تغییری تو زندگیشون انجام بشه و میخوان اراده خدا رو بدونن. خیلی وقتا این اتفاق افتاده و بالاخره اون چیزی که خودمون دوست داشتیم انجام دادیم و وقتی که اون چیزی که خودمون دوست داشتیم انجام دادیم متاسفانه چوبشو خوردیم، ولی خدا بازم کمکمون کرده بلند شدیم. من خیلی چوب خوردم به خاطر تصمیمات خودم، خیلی گریه ها، عشق ها، خیلی اتفاقات دردناک برای من افتاده که بیشترش به خاطر تصمیمات خودم بوده نه به خاطر اراده خدا، چون که اتفاقا صبر نکردم که اراده خدا رو بفهمم، چون که بارها خدا اراده خودش رو به من نشون میداد، خدا به من میگفت ولی من نمیشنیدم، کر بودم. خدا به من نشون میداد ولی نمیدیدم. به عنوان فرزند خدا خیلی هم خوب پرستش هم میکردم، خدا رو هم خدمت میکردم، تو اوج تحصیلات الهیات هم بودم ولی گوش نمیکردم. اون چیزی که خودم دوست داشتم، دل من، این دل فریبنده من. چقدر ما واقعا وقت میذاریم و دعا میکنیم و تفکر در کلام خدا داریم که اراده نیکو، پسندیده و کامل خدا رو برای دعوت و خواندگی خودمون تو زندگیمون درک کنیم. میخوام حتی قبل از اینکه به این قسمت بررسی کنیم برگردیم دوباره به آیه اول. من هنوز تو آیه اول گیر کردم. الان شما میگید برنامه تا کی میخواد موعظه کنه؟ من دیگه میخوام زود همون ما یه آیه اول رو یاد بگیریم برامون، برای چون میگن هفت پشتمون کافیه. بریم رو آیه اول کار کنیم و بعد. پس ای خواهران و برادران، در پرتوی رحمت‌های خدا از شما استدعا می‌کنم که بدن‌های خود را همچون قربانی زنده، مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید، که عبادت مقبول شما همین است. همونطور که خدا قدوسه و ما رو در محبت عظیمش در یوحنا 3:16 که همه شما حفظید چطور ما رو محبت کرد و با فرستادن یگانه فرزند خودش عیسی مسیح که اومد جان خودش رو برای تمام گناهان ما فدا کرد تا هر کدوم از ما که ایمان آوردیم هلاک نگردیم بلکه حیات جاودانی پیدا کنیم. عیسی مسیح که مرد اومد جسم انسانی به خود گرفت، انسان شد، جسم انسانی به خود نگرفت، انسان شد، اصلا اومد انسان شد و به جای من و شما فدیه گناه های ما رو بر روی صلیب پرداخت کرد و مرد، دفن شد و بعد از 3 روز قیام کرد تا به ما حیات جاودانی ببخشه. این خدایی که به ما حیات جاودانی بخشیده، زندگی تازه بخشیده و ما رو مقدس کرده، از تمام گناهانمون ما رو پاک کرده. وقتی توبه میکنیم یکی از چیزها اینه که ما از گناهانمون پاک میشیم. وقتی پاک میشیم معنیش این نیست که آزاد شدیم. حالا میگید آخه چطور میشه که هم پاک بشیم هم آزاد نشیم؟ آره، چون که گناه یه چیز پیله است، ولکن نیستش. اصلا شیطان کارش اینه که پیله کنه، چون اون میخواد که ما، شیطان میخواد که ما واقعا، اولا دروغگوه، پدر دروغگوه، اصلا دروغگو نیست، و دوم این که دزده. خیلی ناراحت میشه وقتی ما پاک میشیم، میخواد که دوباره ما رو به ناپاکی برسونه، میخواد دوباره ما عصبانی باشیم، میخواد دوباره ما قلدر باشیم، میخواد ما دوباره همون شخص قبلی که توی زندگی قبلیم بودیم باشیم، ولی اسم مسیحیت هم اتفاقا رومون باشه. میدونی چرا؟ چون که میخواد مسیحیت رو آبکی جلوه بده، چون که میخواد بگه که مسیحیت، مسیح نمیتونه کمک کنه. من یه عزیزی رو، عزیزی رو میشناختم که خواستم شهادت زندگیشو گوش کنم. برگشتم گفتم میتونم داستان شما رو بشنوم؟ گفت خدا رو شکر من از وقتی که مسیحی شدم خیلی راحت تر شدم. گفتم میتونم بیشتر بدونم؟ گواره قبلنا مثلا اگه کمیته تو ایران کمیته منو میگرفت پدرم در میورد، نمیشد هیچ کاریش کرد و اینا، ولی الان کمیته میگیره منو ول میکنه. بعد من نمیفهمیدم منظورشو، گفتم آخه برای چی کمیته شما رو میگرفت؟ گفت خب مثلا مهمونی جایی اومده بودیم، مشروب چیزی خورده بودیم، خب گیر میدادن دیگه. ولی الان راحت تا بهشون میگم مسیح هستم یه نگاهی چپ میکنم میگم برو پیکارت. گفتم همین؟ گفت نه، آب مرواریدم داشتم، آب مرواریدم هم خوب شده. من میخواستم بزنم تو سر خودم. آره، شیطان میخواد که ما اینجور شهادت ها بدیم. اتفاقا من مسیحی هستم که مشروب میخورم کمیته هم نمیگیره منو، چون که میتونم بگم مسیحی هستم، آب مرواریدم داشتم خوب شده. خنده‌ای که از میگن گریه تلختره. ما به عنوان فرزندان خدا خونده نشدیم که اینطور زندگی کنیم. خدا برای ما یه زندگی فوق‌العاده عالی، شاهانه، همونطور که مسیح شاه شاهانه، رب الارباب، ما به عنوان برادران و خواهران مسیح، به عنوان فرزندان خدا، به عنوان شاهزادگان در این دنیا زندگی میکنیم. انقدر خودمونو کم نبینیم. من نمیگم مغرور باشیم، همونطور که مسیح شاه شاهان در فروتنی کامل اومد خدمت کرد ما رو، جونشو برای ما داد، ما هم به عنوان شاهزادگان خونده شدیم که چنین رفتار کنیم. خوندگی تو برادر من، خواهر من، خوندگی من چه چیزی هستش؟ از کجا باید بفهمم که خوندگی من چی هست؟ همینطور که خدا حیات جاودانی و زندگی مقدس عطا کرده، انتظار داره ما در قدوسیت زندگی کنیم. این برای خدا یکی از مهمترین قدم‌هاییه که هر کدوم از فرزندان خدا، هر کدوم از ما بر می‌داریم تا اون عبادت روحانی و مقبولی که شایسته و پسندیده خداست داشته باشیم. با انجام این کار، همین آیه اول فقط که بدنهای خود را قربانی پسندیده و نیکوی خدا بگردانیم، با انجام این کار اطاعت کردیم، احترام گذاشتیم و محبت خودمون رو نسبت به خدای قدوس انجام دادیم، قدمی برداشتیم. وقتی این قدم رو بر می‌داریم، درهای زیادی برای خودمون باز میکنیم که برکات خدا در زندگی ما جاری بشه. من هنوز قسمت اول رو تموم نکردم، چندین قسمت دیگه مونده، ولی میخوام که تا همینجا ما امروز اکتفا کنیم. ولی اون داستانی که اول براتون تعریف کردم بازم میخوام، یعنی ادامهش رو بگم. این دوست عزیز یا اون شخص عزیز که دعا میکرد، یادتونه اول قبل از پیغام گفتم، خیلی شخص روحانی، خیلی شخصی بود که کتاب مقدس میخوند. به نظر همه چیز عالی میومد، حتی تو کلیسا، حتی کسایی که میشناختنش باهاش دوست بودن. فوق‌العاده بود اون شخص. گفتم کمک میکرد، محبت میکرد، اهل روزه، اهل دعا، اهل پرستش، هیچ چیزی به نظر کم نمیومد. ولی اون روز آخر گفتم یه اتفاق عجیبی افتاد. چرا گفتم عجیب؟ چرا نگفتم یه اتفاق پربرکت و پربرکت البته بود بالاخره، ولی به یه شکل دیگه پربرکت بود. اون روز مادرش خیلی مریض بود و این پسر دیگه فهمیدید که گفتم همون اولش لو دادم خودم. این شخص رفته بود اتاقش، در اتاقش رو قفل کرده بود و میخواست، دستشم گذاشته بود رو گوشش محکم که میخواست صدای خدا رو بشنوه و مادرش چند بار صداش میکنه، میگه پسرم میتونم خواهش کنم یه لیوان آب بیاری من قرصم رو بخورم؟ خب دستش رو گوشش بود و بیشتر فشار میده چون یه زمزمه ای از مادرش میشنوه. میگه خدایی میخوام صدای تو رو بشنوم، خواهش میکنم مامانم هرچی میگه یه جورایی صداشو قطع کن، یه جورایی دیگه حرف نزنه. و فشار میاره به گوشش. دوباره مادرش بلندتر میگه و در اتاقشو باز میکنه، میگه مامان میتونی منو یه مقدار آزاد بذاری؟ من میخوام از خدا بشنوم که واقعا خوندگی من چیه، دعوت من چیه. تو میدونی الان من یه مدت در روزه و دعا هستم و دیگه امروز انتظار دارم خدا با من سخن بگه. مادرش میگه ببخشت عزیزم، منم برات در دعا بودم، ولی میتونم خواهش کنم یه لیوان آب بیاری؟ و میره یه لیوان آب با به قول معروف میخواد مامانش دیگه حرف نزنه، میره یه لیوان آب به این شکل میاره به مادرش میده و میره تو اتاق. میره تو اتاق دوباره دعا میکنه. مادرش قرصو که میخوره، خیلی مادر مهربون و روحانی بود، میره پسرش همینطور که داشت دعا میکرد، خدا با قلب مادرش صحبت میکنه نه با پسر، میره این آیات رو براش میخونه: من تشنه بودم، گرسنه بودم، مریض بودم، میدونید همه رو، به من آب ندادی، غذا ندادی، عیادت هم نیومدی. اینا رو براش میخونه و پسر شروع میکنه زار 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 گریه کردن و میگه خدای منو ببخش و خدا برکتش میده و دعوت خودشو، فراخوندگی خودشو میشنوه، میفهمه، درک میکنه، تشخیص میده. اگه میخوایم که فراخوندگی خودمون رو، دعوت خودمون رو تشخیص بدیم، لطفاً گوشای خودمون رو باز کنیم. خدا در این نزدیکیست، خدا در وجود ماست، خدا در کلامش داره با ما حرف میزنه. بازه گوشای خودمون رو باز کنیم. کلام خدا میگه هر که روح دارد بشنود. سرای خودمون رو خم کنیم. خواهش میکنم از برادر مهرداد ما رو در دعا هدایت کنن و خواهر آرپینه، ممنون میشم که در حین اینکه برادر مهرداد دعا میکنن به نوازید.